مرحوم غازی دقت میکنند و همون مقدار و همون کاهوهایی رو جدا میکنند که هیچ کس به اونها رغبت نداره. تمام شد، ایشون جدا کردن، وجه رو حساب کردن و حرکت کردن به طرف منزل خودشون. میگه من دنبال ایشون رفتم و عرض کردم که آقا شما این نحوه خرید کردن خیلی برای من عجیب بود، چرا شما این دست کاهوهایی که کسی به اونها رغبت نداره جدا کردید؟ فرمودن آقا جان من، این فروشنده شخص بی بضاعت و فقیری است. خوب دقت کنید، من گاه گاهی به او کمک میکنم و مساعدت میکنم، اما این کمک و مساعدت من نمیخوام یک کمک بلا عوض باشه، تبرعی باشه. چیکار میکنم؟ اولا با این کمک بلا عوض من گاهی شاید آبرو و عرض او در معرض خطر قرار بگیره، شاید آبروش بره، شاید خجالت زده بشه، شاید شرمنده بشه. من در عوض کمکی که میخوام به او بکنم، کاهوهای پلاسیده مغازه او رو جمع میکنم، هم وجهش رو پرداختم، هم اون سربلند است و هم به او کمک کردم و علاوه بر اینها او رو در کسب و کار هم تقویت کردم. مجانی گرفتن شاید باعث بد عادت شدن اون فروشنده باشه. این نحوه انفاق، این نحوه کمک کردن و مساعدت دیگران امتداد همون خط مشی است که امیر مؤمنان برای همه ما ترسیم کرده است. امید که خداوند متعال انفاق خالصانه توأم با صفا، صمیمیت، بدون منت و ریا و عجب، این نحو انفاق رو در زمره اعمال همه ما ثبت و ضبط بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدید برنامه پارسایان رو. اگر که مایل هستید که مجدداً این برنامه رو بشنوید، ساعت 18:45 این برنامه دوباره برای شما عزیزان در جدول پخش برنامه قرار میگیره و پخش خواهد شد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ساعت 6 بامداد هست بر کرانه نور با سخنان آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیاتی از سوره مبارکه بقره آیه 16 این سوره.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. معمولا در استدلال بعد از ذکر مقدمات نتیجه گیری می شود و این نتیجه برای تثبیت مدعا است. خدای سبحان در اوائل این سوره مبارکه 3 ادعا کرد. یکی این که این کتاب الهی هدن للمتقین است که یک ادعای اثباتی است. دوم این که هدن برای کفار نیست، لیس هدن للکفار. سوم این که لیس هدن للمنافقین. ادعای اثباتی اول را با تبیین اوصاف پنجگانی اهل تقوا مستدل کرد که اهل تقوا چون ایمان به غیب دارند و سایر شرایط را دارند، از قرآن بهره می برند. در ضمن دعای اون ادعای سلبی راجع به کفار را مستدل کرد که چرا کافر از قرآن بهره نمیبرد. در طی چند آیه اون بعد سلبی ناظر به اهل نفاق را مستدل کرد که چرا منافقین از قرآن بهره نمیبرند. همونطوری که در قسمت اول بعد از استنتاج فرمود اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، در این قسمت سوم راجع به تحلیل مسئله نفاق بعد از استنتاج، هنگام استنتاج می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. یعنی این قرآن گرچه هدن للناس است، اما این سرمایه احترام به قرآن را منافق فروخت، لذا به قرآن و اهل قرآن استهزا میکنند. اگر کسی سرمایه احترام به قرآن را بفروشد، و چگونه از قرآن استفاده بکند؟ اگر قرآن شفاء لما فی الصدور است به منزله یک داروخانه و طبیب و راهنمای درمان است، اون بیماری که طبیب را به داروخانه را به دارو دادن را به دارو خوردن را مسخره میکند چگونه شفا پیدا کند؟ اگر کسی به نام منافق، منطقش این است انما نحن مستهزئون، او اگر به قرآن که مرکز شفاست استهزا میکند یقینا سود نمیبرد. سایر علل و عوامل را در همین آیات خدای سبحان تشریح کرد. اونگاه فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. تعبیر اشترا، بیع، بایع، مشتری، تجارت، خسران، سود، غبن، همه و همه که در قرآن کریم آمده است ناظر به آن است که یک صحنه تبادلی هست که انسان چیزی میدهد و چیزی میگیرد. این که چیزی میدهد و چیزی میگیرد گاهی به عنوان بی تعبیر میشود، گاهی به عنوان اشترا. پس اصلش مفروغ آن است. گاهی تعبیر آن است که انسان میفروشد، گاهی تعبیر آن است که انسان میخرد، گاهی تعبیر آن است که انسان در تجارت سود نمیبرد یا سود میبرد، گاهی تعبیر آن است که عده سرمایه را میبازند، عده از سرمایه استفاده میکنند، گاهی تعبیر آن است که عده سود میبرند، گاهی تعبیر آن است که قیامت روز ظهور غبن است. همه اینها نشانه آن است که یک تبادلی هست. در تبادل بالاخره چند چیز لازم است. این امور باید از هم جدا باشد، حالا یا حقیقتا از هم جدا باشد یا اعتبارن. پس بحث در دو مقام است. مقام اول در اون مواردی که این امور از یکدیگر حقیقتا جدا، مقام ثانی در باره اونجا بی بحث است که این امور اعتبارا از هم جدا و نه حقیقتا. وقتی این مقام اول و مقام دوم از هم جدا شد، معلوم می شود که قسمت مهم هدایت قرآن کریم به همون مقام ثانی برمی گردد نه مقام اول. بیان ذلک این است که در اشترا یک مالی است به نام مسمن، یک صاحب مالیست به نام بایع، یک مالیست به نام ثمن و یک صاحب مالیست به نام مشتری که این را با یک قرار مشخصی جا به جا میکنند. فروشنده متاعی را به خریدار در برابر اون بها میدهد طبق یک ضوابطی. این به نام بیع و شرا. گاهی انسان این متاع را به جا میفروشد و نفعی میبرد، این میشود تجارت رابحه، این تجارت را میگن سودآور است. گاهی انسان مقبول میشود، گاهی اصلا سرمایه را میبازد، یا سود میبرد یا سود نمیبرد، مقبول میشود یا در حد قبل نیست، در حد خسارت است که سرمایه را میبازد. اینها شؤون تجارت است و همه این شؤون را قرآن کریم تبیین کرد که اگر انسان چگونه داد و ستد بکند سود میبرد و چگونه داد و ستد بکند ضرر میبیند. اینها را مشخص کرد. در سوره مبارکه توبه هم برای این امر مهم 6 چیز را تبیین کرد، چون در داد و ستدهای غیر مهم همین امور چهارگانه است که یاد شده، یعنی بایع، مشتری، مبیع، ثمن. در تجارت‌های مهم، دادستد‌های قابل اهمیت، گذشته از این امور چهارگانه، دو امر هم ذمیمه است، یکی قباله و سند، یکی هم شاهد. انسان در کارهای عادی اگر بخواهد یک کتابی بخرد، دیگر قباله تنظیم بکند و عده‌ای را به عنوان شاهد در حین داد و ستد استشهاد کند، این چنین نیست. ولی اگر خواست یک مسکنی تهیه کند، قباله لازم است و شاهدی. پس در تجارت‌های غیر مهم همین چهار چیز لازم است، در تجارت‌های مهم شش چیز لازم است. قرآن کریم به تجارت‌های انسانی بها می‌دهد. می‌فرماید به اینکه در سوره توبه آیه 111 وقتی که بایع و مشتری و مبیع و ثمن را بیان می‌کند، اونگاه به شاهد و قباله هم می‌پردازد که گوشه از این بحث قبلا اشاره شد. در سوره توبه آیه 111 این است: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. در اینجا به امور ششگانه اشاره کرد. فرمود مشتری خدای سبحان است، خریدار خدا، فروشنده مؤمن، مبی و کالا جان و مال، که خدای سبحان جان و مال مؤمن را می‌خرد نه غیر مؤمن را، ثمن بهشت ابد، شاهد موسی کلیم و عیسی مسیح، و قباله همین آیه سوره قرآن کرد. خدای سبحان در این سند شاهدها را معرفی کرده است که این حرف تورات موسی کریم شاهد است، انجیل عیسی مسیح شاهد است که اگر کسی جانش را و مالش را در راه خدا بدهد و به جبهه برود و از اسلام حمایت کند و بکشد و کشته شود، بهشت به انتظار است. در این امر خود این آیه مبارکه قرآن کریم قباله این داد و ستد است، سند خود این قرآن است، شاهد هم تورات و انجیل خواهد بود، خریدار و مشتری خدای سبحان، فروشنده و بایع مؤمن، متاع جان و مال، بهاست بهشت ابد. این های تجارت های سودآور است که این تجارت سودآور را در سوره صف مشخص کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون بفی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، که بحثش قبلا گذشت. این گونه از تجارت ها را می فرمان تجارت های سودآور. عده‌ای که اهل این گونه داد و ستدن، خدا می فرماید اولئک یرجون تجارتا لن تبور. در بخش دیگر قرآن می فرماید اینها امیدوار یک تجارت یعنی که بوار و هلاک ندارد. بنابراین تجارت از نظر قرآن کریم دو قسمت خواهد بود، یک تجارت رابحه، یک تجارت بائره. بائر اون سرزمین هالکی است که چیزی از او نمی روید، گرچه می تواند برویاند اما چیزی از او رویده نمی شود. اون گونه از سرزمین ها را می گن سرزمین بائر. افراد را خدای کریم در قرآن به دو قسمت تقسیم میکند، بعضی ها بائرن بعضی دائرن. تجارت ها هم همچنین افراد رو فرماد بکنتم قوما بورا، فرمود شما یه ملت بائری هستید. ملت بائر هرگز صبر نمیدهد. در باری ادم میفرماد که تجارت اینها بائر نیست، اولای که یرجون تجارت لن تبور، در برابر تجارت بائره. تجارت بائره اون تجارتی که سودآور نیست. پس تجارت از در قرآن کریم دو قسمت، یک تجارت رابحه، یک تجارت بائره، تجارت سودآور، تجارت هالک. اینها را مشخص کرد. و بعضی ها سرمایه را میبازند که فرمود والعصرن الانسان لفی خسر، که اینا خسارت میبینند سرمایه را میبازند. و بعضی ممکن است یا سرمایه را ببازند یا درست از سرمایه استفاده نکنند که اینا مغبونند. مغبون یعنی کسی که به مقداری که مال داد معادل مالش را نگرفت.
این غبن دارد، این متضرر است. قیامت روز تقابن است، یعنی روز ظهور غبن است. بعضی ها در اون روز معلوم می شود که سرمایه را باختند، بعضی ها سرمایه را نباختند ولی سودی نبردند، بعضی ها سود بردند ولی کم استفاده کردند. غبن همه در اون روز روشن می شود، مگر اونهایی که به حق تجارت رابحه کردند که اون در قسم دوم روشن خواهد شد. در سوره تقابن فرمود، آیه 9 سوره تقابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابن. اون روز غبنها ظهور می کند، نه انسان در اون روز مغبون می شود. اون روز لا بیع فیه ولا خله، اون روز جا برای خرید فروش نیست. انسان در اون روز داد و ستد ندارد تا مغبون بشود. داد و ستد در دنیاست. قیامت روز ظهور غبن مؤمنین مغبونن که چرا بیش از این فداکاری نکردن، دیگران مغبونن که چرا بیراه رفتن. علی‌ای حال روز ظهور غبن. این اجمالی از مقام اول. اما عمده مقام ثانی، تجارت ها یک وقت این امور یاد شده در تجارت از یکدیگر حقیقتاً جدا، مثل اینکه یک انسانی یک متاعی را می‌فروشد به یک انسان دیگر و ثمنی را از او دریافت می‌کند، که اینجا خریدار و فروشنده از هم جدا و مبیع هم از ثمن جداست. گاهی انسان مولایی است که عبد مملوک را وکالت می‌دهد، می‌گوید تو که عبد منی و ملک منی و هر چه در اختیار توست مال من است، من به تو وکالت و اختیار می‌دهم که خود را بفروشی، یا به من بفروش یا به یک بیگانه مختاری. اگر به من فروختی آزادی، اگر به دیگران فروختی برده دیگرانی، آزادی. در اینجا بایه عین مبیع است، منتها فرقش به اعتبار است. این عبد وقتی که میخواهد بفروشد میگوید بیعتو نفسی، خودم را فروختم. به کی فروختم؟ یا به مولایش میفروشد که وعده عتق به او داد، یا به بیگانه میفروشد که بیگانه او را به بردگی دوچندان استرقاق میکند. مولای کریم به این عبد رق گفته است تو وکیل منی در بیع و شرا، تو که مال منی، من به تو اجازه دادم که بفروشی، خود را بفروشی. اگر به من فروختی آزادی، اگر به غیر فروختی برده خواهی شد، مختاری. در این گونه از موارد تفاوت بایع و مبیع تفاوت اعتباری است نه حقیقی، زیرا عبد خودش را دارد می فروشد نه مالش را. اونجا که مالی در دست اوست و از طرف مولا می فروشد، بالاخره بایع کسی است و مبیع چیزی دیگر. ولی اونجا که این عبد رق خود را از طرف مولا می فروشد، بایع غیر از مبیع چیزی دیگر نیست. مشتری هم این چنین است، منتها درک این معنا در باره مشتری مقداری دشوار است. گاهی مشتری بها می دهد و کالا را می گیرد، گاهی مشتری لقای خود را نصیب بایع می کند، گاهی مشتری به بایع می گوید اگر این متاع را به من فروختی، من در قبال این متاع به تو بوستان و باغ می دهم. یک وقت به بایع میگوید اگر این متاع را به من فروختی، من اجازه دیدار به تو میدهم که با من ملاقات کنی. اگر انسان در حد یک مؤمن متوسط بود، یک رزمنده متوسط بود، یک مجاهد فی سبیل الله جبهه جنگ در حد متوسط بود، این عبدی است که خود را به خدا فروخت تا از خدا بهشت بگیرد. این فی جنات تجزی من تحتها الانهار. ولی اگر جزء اوحدی اهل ایمان بود، این خود را می فروشد تا با خدای خود اجازه دیدار بگیرد. این است که به لقای حق می رود. این انسان گذشته از آنکه جنات تجزی من تحت الانهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هم جای اوست که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند ملیک شدن یعنی اجازه دیدار گرفتن، یعنی به لقای حق رسیدن. در اونجا دیگر سمن غیر از مشتری چیزی دیگر نیست. سمن لقای مشتری است، دیدار مشتری است. مسمن هستی خود عبد رق است. انسان خود را به مولایش می فروشد، بایع میشه عین مبیع. خریدار او خداست و ثمن او هم لقای خداست. این طوبی له و حسن معاش. این تجارت هاست که در بیانات هست امیر سلام الله علیه اشاره شد که این یک تجارت رابحه است. این در بیانات حضرت آمده است که تقوا انسان را آزاد می کند. یعنی در این دنیا که از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، فرمود به این فکر باشید که خودتون را بفروشید و به غیر خدا هم نفروشید. اگر خودتون را به غیر خدا فروختید خسارت است و قبر، به خدا فروختید تجارت رابحه است. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در لیلة المبیت در فراش رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام میخوابد و به استقبال اون شمشیرهای 40 نفر شمشیردار مسلح از 40 قبیله حجاز میرود، کریمه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله نازل میشود. این خود را به خدا فروخت. اینجا بایع غیر از مبیع نیست، مشتری غیر از ثمن نیست. این خود را به لقای حق فرو. این اشتراع و این فداکاری بهترین عبادت است. و اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه فرماید من خدا را خوفن یا طمعن عبادت نمی کنم بلکه حبن عبادت می کنم، از بهترین مظاهر عبادت اون حضرت همین جریان لیلة المبیت اوست که خود را فروخت و ثمنش لقای حق است. تعبیر قرآن کریم این است به من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. او رضوان می خواهد که رضوان صاحب بهشت است. بهشت زیر پوشش رضوان است. اینجا مبیع این بیع و ثمن لقای مشتری. یه همچه تجارتی را قرآن فراراه ما نصب کرده است. در همین سوره مبارکه بقره وقتی جریان بیع و شرای امیر المؤمنین سلام الله علیه را مطرح میکند، میفرماید و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه 207 سوره بقره. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این نه برای آن است که به بهش برود یا از جهنم نجات پیدا کند. اون کسی که قسیم الجنت و النار است فوق آن است که برای ترس از جهنم یا برای طمع بهشت عبادت کند. گرچه از جهنم مسئول است، گرچه به بهشت می رود، اما برای بهشت عبادت نمی کند، برای دیدار مشتری عبادت می کند. چه این که دیگران هم که در نقطه مقابل قرار گرفتن بایع عین مبیع از خودشون را فروختن به کسی که انسان را زیر یوغ خود به عنوان برده زر خرید می برد. انسان خود را به شیطان می فروشد. تعبیر قرآن کریم درباره کفار و منافقین و مانند آن است که خودشون را فروختن. انسان وقتی مالک هوس خود نباشد معلوم میشود خود را فروخت. این که میبینید یه انسان گناهکار میگوید من نمیتوانم خود را مهار کنم، یعنی صاحب اختیارم نیستم. دیگری به من میگوید نگاه بکن، من نگاه میکنم. دیگری من میگوید حرف بزن، حرف میزنم. اگر کسی به حق اظهار عجز کرد، گفت نمیتوانم گناه نکنم، یعنی من خودم را فروختم به شیطان، من مالک نیستم. او به من میگوید نگاه بکن، من نگاه میکنم. همین بیانی که در کلمات است امیر سلام الله علیه قبلا گذشت که بود نظر به اعیونهم نطق به لسانهم. انسان اگر به جای رسید که نتوانست خود را مهار کند، بداند که خود را فروخت. چگونه میشود انسان مالک خود باشد و نتواند هوسش را رام بکند؟ این که گفتم خود را میزان قرار بدید، ببینید آیا بنده حق یا بنده خدا، راهش این است. این نیز راهی نیست که انسان نتواند طی کند، نتواند بفهمد آزاد است یا بنده است. ممکن نیست ما نتوانیم بفهمیم که آزادیم یا بنده ایم. گفتن عبد مکاتب اگر با مولا ارتباط برقرار کرد آزاد می شود. اگر از طرف مولا وکالت داشت که بفروشد خود را به دیگری فروخت، از رقیتی به رقیتی دیگر منتقل شد. لذا تعبیر قرآن کریم این است، گرچه سخن از بیع و شراست، اما در حقیقت بایع و مبیع یکی، مشتری و ثمن وجه و ذی وجه هم. در باره اون گروه کفر و نفاق تعبیر قرآن کریم این است، سوره بقره آیه 90 این است: بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. اینها که به وای کافرن خود را بد فروختن. خدای سبحان به اینها گفت خودتون را یا به من بفروشید یا به دیگری. اینها خودشون به شیطان فروختن. در همین سوره بقره آیه 102 هم این است، بعد از اینکه جریان هاروت و ماروت را بازگو میکند و جریان سحر را تشریح میکند، فهمد ولی بئس ما شروا بهی انفسهم لو کان یعلمون. این اگر بدانند میفهمند خودشون را بد فروختن، خیلی ارزان فروختن. خب انسان اگر خود را بفروشد دیگر راه برای درآمد ندارد، این است که میشود خسارت. انسان اگر مال را بفروشد، سرمایه ظاهری را بفروشد که بایع غیر از مبیع است، راه برای تحصیل سرمایه مجدد هست. و اما اگر خود را فروخت دیگر راه برای تحصیل سرمایه نیست. انسان اگر یک مغازه‌ای که مرکز درآمد او بود فروخت، ولو ممکن است چند روزی بیکار باشد، ولی بالاخره راه دارد که یک وسیله کسب دیگر تهیه کند. اما اگر خود را فروخت، او چگونه میتواند درآمد جدید داشته باشد؟ منافق خود را فروخت، کافر خود را فروخت، خودی ندارد، لذا راه برای درآمد جدید ندارد. تعبیر قرآن کریم گاهی شراست، گاهی بیع است. البته تعبیر شرا بیش از بیع است. تعبیر اشترا آمده است، تعبیر شرا آمده است. یشری، اشترا، شرا فراوان آمده است. ولی بیع هم آمده است، تعبیر به بیع هم آمده است. مبایعه و مشارات هر دو بر طرفین اطلاق می شود. دو نفر که مشغول خرید و فروشن میگن اینها در حال مبایعه هستن، در حال مشاراتن. مشارات یعنی شرای طرفینی، مبایعه یعنی بیع طرفینی. بیع هم به این معنا آمده است. این چنین نیست که خدای سبحان فقط در قرآن کریم تعبیر به شرا و اشترا کرده باشد. البته شرا و اشترا تعبیر بیشتری است و تعبیر به بیع هم کرده است. در همین آیه 111 سوره توبه فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. من به شما بشارت میدهم در این خرید و فروش، خود را به خوب خریدار فروختید. شما که خود را به خداتون فروختید، من به شما تبریک میگم. فاستبشروا به بیعکم. این بیع چی؟ همون با بیعت هست. به بیعکم الذی بایعتم به، با من مبایعه کردی، یعنی با من بیع کردی، چیزی را فروختی، من خریدم. بایع و مبیع یکی بود، ثمن و مشتری هم وجه و ذی وجه هم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الحمد لله رب العالمين.
نقش قرآن، نقش قرآن، نقش قرآن، چون که در عالم نشست.